میکنیم و شما هم در تصور خودتون اونها رو دارید متصور میکنید. فکر کنید که یه گروه تروریستی تحریرالشامی که همون گروه داعش باشه و ماهیت همون گروه رو داره، عملکرد همون گروه رو هم داره، اما الان کت شلوار تنشون کردن، ظاهرشون جدیده، دارن تو سوریه دست به اصلاحات اجتماعی میزنن به قول خودشون. حالا اصلاحات اجتماعی چیه؟ از محاکمه خیابانی مردم هست به جرم سیگار کشیدن تا آتیش زدن هزاران نخ سیگار در دمشق. حالا این گروه سعی داره که یه چهره مدنی و اجتماعی از خودش نشون بده. منتها ما تصاویر خشونت‌آمیز رو از بازداشت مردم در لازقیه دیدیم که دست به دست شده و بنا هست که اتفاقا امروز هم راجع به همین مسئله صحبت بکنیم با کارشناس محترم برنامه‌مون که آیا این اقدامات گروه تروریستی تحریرالشام رو ما میتونیم یه نوعی از باز تعریف داعش در یک قالب جدید بدونیم و اصلا چطور یه گروهی با این سابقه تاریک، این همه جنایت‌های گسترده، الان ادعا میکنه که اولویت اصلیش تأمین رفاه مردمه؟ یعنی این تغییر چهره آیا فقط یک استراتژی نیست برای اینکه افکار عمومی رو فریب بده؟ گفتگو میکنم با جناب آقای محمود رضا کبیری یگانه، کارشناس محترم رسانه. سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری تعاون خانم آقاجانیان و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. واقعا بعضی وقتا خبرهایی که میاد از سوریه ضمن اینکه دل آدم رو به درد میاره آقای کبیری یگانه، ولی آدم خندش هم میگیره. این که بگم ما میخوایم اصلاحات اجتماعی بکنیم ولی مردم رو مثلا به جرم کشیدن سیگار دستگیر بکنن، فکر میکنید این اقدامات اصلا دنبالش چه هدفی هست و اصلا چرا یه همچین سیاست هایی رو الان تحریرالشام در پیش گرفته؟
خب من تونه ارز کنم که ما تو محافل خودمون وقتی صحبت میکنیم به بچه ها میگیم که رفتار جدید تروریست ها در واقع آخرین مدل و متد ریبرندینگ هستش که داره تو دنیا داره اجرا میشه. همین صحبت همین یکی دو روز گذشته آقای نتانیاهو رو شما ببینید، رفتارهای آقای محمد جولانی رو ببینید شما، گفتگوهایی که دارن انجام میدن برای در واقع سفیدسازی خودشون رو ببینید، با چه ادبیات، با چه تفکرات و با چه ابعادی دارن صحبت میکنن. اتفاقی که افتاده اینه که خب اگر که ما عقبه تاریخی رو نداشته باشیم، عقبه اجتماعی رو نداشته باشیم، عقبه جامعه شناسی این گروه های تکفیری رو نداشته باشیم، واقعا به مشکل میخوریم. خانم آقا جانه این که در خدمت عرض میکنم واقعی ها، یعنی من شاید باورتون نشه ما سر کلاس هامون تو دانشکده هم دانشجویانی رو داریم که مثلا خیلی واضح مثلا میگن مثلا آقای فلانی اینا که رفتار شما قبلی ها متفاوته، اینا که مثل اونها رفتار نمی کنن و این ریبرندینگه در واقع تو لایه های زیرپوستی به صورت بسیار جدی جریان داره.
بله.
ببینید خب از زمانی که حالا هم تحریرالشامی قبلا که حالا القاعده بودن، بعد اومدن حالا شدن جبهه النصره، اومدیم جلوتر، در واقع این ریبرندینگشون به صورت دائم داره پشت سر هم داره تکرار میشه. شاید جالب باشه برای شما برای شنوندگان عزیز برنامه که بدونید که اینا یه گروه پیشران دارن که پیشرانشون حالا یا در واقع ازبک ها هستن، پیشرانشون تاجیک ها هستن، چینی های اقوینول هستن، اینها هستن، یعنی یک گروه بسیار خشن، بسیار خشن. اونها می اومدن زمانی که اونها در واقع کار پیشران رو انجام میدادن تمام شد، گروه در واقع تثبیت کننده وارد مجموعه می شدن، وارد میدان می شدن، وارد در واقع حالا شعاره های مختلف می شدن و کار رو انجام میدادن.
پیشران منظورتون اینه که می اومدن اول قلع و قمع می کردن همه رو میکشتن یا همه جا رو نابود میکردن؟
نه. اون در واقع اون رویکرد واقعی خودشون رو اول میومدن نشون میدادن، اما رفتار کار رو اون رو جلوی دوربین نمی آوردن. ببینید برخورد و چیز اون چی می اومد جلوی دوربین نشون داده میشه، اون حرکتی که مثلا شکلات میان میدن، مثلا میخوام برن شاورما بگیرن میان پولشو میدن، مردمو در آغوش میگیرن. یعنی شما یک در واقع گروه های تروریستی میبینید که کت شلوار پوشیدن، کراوات زدن، خیلی شیک و خیلی طرفه‌تمیز هستن، اومدن در واقع دارن با شما صحبت میکنن. و از همه مهمتر این که گفتمانشون شده آزادی، یعنی در واقع با کلمه آزادی، ما وقتی جامعه شناسی با بچه ها کار میکنیم میگیم آزادی لغلغه زبان تمام ایدئولوژی های 100 سال گذشته دنیا هستش. یعنی که تمام این ایدئولوژی ها زمانی که میخواستن خودشون رو به مردم دنیا نشون بدن میگفتن ما اومدیم برای شما آزادی رو به عالم افغان بیاریم، اومدیم شما رو آزاد کنیم از فضایی که دارید، از گفتگوهایی که دارید و اینها. خب ما شاید این هستیم که تحریر و شامی ها هم دارن دقیقا همین کار رو انجام میدن، یعنی یک گروه بسیار خشن، بسیار خشن، این که خدمت عرض کنم خشن، واقعا خشن هستن، خیلی واضح دارن در واقع گفتمانشون این هستش که ما اصلا با هم دیگه مشکل نداریم، مشکل ما فقط ایرانی ها هستن، مشکل ما مثلا شیعیان هستش اینا. بخوام خدمت عرض کنم این ریبرندینگشون رو خیلی واضح دارن انجام میدن و جواب هم گرفتن. این رو در واقع آخرین خروجی هایی که ما داریم میبینیم اینه که تو در واقع تو کوتاه مدت لااقل جواب ابتدایی رو گرفتن. اما ببینید هر روز که داره میگذره، این که در خدمت رو عرض کنم، واقعا روز به روز که داره میگذره و این نقابی که اینها به چهره داشتن داره کنار میادش، مثل اتفاقات لازقیه، مثل اتفاقات بوکمال، مثل اتفاقات مختلفی که تو جای مختلف داره در واقع میفته، داره ماهیت واقعی اینها رو، مثل بارانی که میاد یه جایی میشوره، دقیقا داره اینها رو، اون در واقع گفتمان اصلی و واقعیشون رو داره نشون میده.
آقای دکتر اشاره کردید به لازقیه، خب متاسفانه داریم میبینیم فیلم هایی که داره میرسه بسیار نگران کننده است و خیلی دردناکه که ضرب و شتم دارن میکنن علوی ها رو و دارن به نظر میرسه که با مذاهب مختلف و با اون چیزی که با عقیده اینها هماهنگ نیست برخورد بسیار خشنی میکنن. فکر میکنید که این اقدامات و این برخوردهای خشن با این مذاهب چه تأثیر روی ساختار اجتماعی سیاسی سوریه میذاره؟
خب ببینید اگه من بخوام برای حالا شنوندگان از قطعا شما که خودتون در جریان هستید، ما در واقع تلفظ میکنیم خدمت شما،
شاگرد شما،
اگر بخوام یه مقدار خیلی کوتاهی در مورد علویون سوریه صحبت بخوام بکنم، خب این حلقه علویون حلقه وفادار حاکمیت محسوب میشدن، یعنی جز افراد بسیار وفادار و افراد بسیار متین، بسیار انسانهای شریفی هستن. خدمتتون عرض کنم که خب ما شاهد این هستیم که حالا لازقیه رو الان دیگه داره در واقع رسانه‌ای میشه، جاهای مختلف، حتی ما سمت نوبل از زهرا هم در واقع به صورت بسیار جدی داریم این برخوردهایی که با علویون داره انجام میشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم اون دوگانگی سلفی هایی که در واقع بسیار آدم های مستبد و خونخواری هستن و رفتارهای بسیار وحشیانه با علویان دارن رو شاهد هستیم که به صورت بسیار جدی داره اتفاق میفته. من خودم به شخصه فکر میکردم مثلا از یکی دو ماه دیگه اینها اون خوی وحشیگری خودشون رو نسبت به شیعیان، نسبت به علویان بخوان نشون بدن، اما خب نتونستن این در واقع ماسکی که رو صورتشون هست رو بیش از یکی دو یک هفته، واقعا بیش از یک هفته نتونستن نگه دارن و دارن رفتار واقعی خودشون رو نسبت به شیعیان و علویون که انصافا از مردمان بسیار زحمتکش، از در واقع مسلمانان و شیعیان بسیار دوست داشتنی اصلا رو دارن نشان میدن و برخوردهای بسیار شدیدی دارن میکنن. من خودم واقعا نگران هستم بابت اتفاقی که داره هم تو نوبل زهرا و هم تو لازقیه داره میفته، حتی بوکمال. خانم آقا جنیم واقعا اون قسمت رو هم نباید نادیده بگیم، حتی بحث بوکمال رو هم نمیتونیم از ذهن دور بکنیم. اینها قسمت هایی هستش که به صورت بسیار خطرناک و خشن دارن برخورد های بسیار جدی انجام میدن.
آقای دکتر، یه سناریو سازی خیلی وحشتناک و در این حال خزنده و آرامی داره صورت میگیره. مثلا جمعه ببینیم که جولانی میره مسجد جامع دمشق نماز میخونه و به نظر میرسه که اصلا این همون طرحی که از سابق داشتن، هی سناریو میساختن برای اینکه آخر زمانی میخواد اتفاق بیفته، سفیانی باید بیاد، یه همچین به اصطلاح چی میگن اتفاقی الان داره تحقق پیدا میکنه تا برسن به اون هدفی که رژیم صهیونیستی داشته که از قبل میخواد که در واقع اعتقاد و عقیده در واقع حالا صهیون رو ترویج بده. شما تحلیلتون چیه؟ یعنی آیا تحریر شام در واقع داره یواش یواش زمینه رو برای اینکه رژیم صهیونیستی به همه اهداف خودش، حالا چه اهداف نظامیش، چه اهداف به اصطلاح جغرافیایی، چه اهداف اعتقادی و دینیش برسه؟
خیلی سوال خوبی پرسیدید. ببینید، من میخوام توی 2-3 دقیقه این موضوع رو توضیح بدم، خیلی کوتاه سعی میکنم توضیح بدم. ببینید، من به شخص فکر میکنم اون این جمله حضرت آقا رو من میخوام بگم که اون کشور همسایه یعنی ترکیه صرفا عروسک خیمه شب بازی این قضیه استش که تو سودای امپراتوری عثمانیش داره قدم میزنه و واقعا بازیگر اصلی این بازی نیستش. هر چقدر که داریم حرکت میکنیم، ما جنگ ایدئولوژی ها رو در مسافمون توی سرزمین شامات شاهد هستیم. یعنی یک نگاه و یک عقبه کاملا سنتی، کاملا ایدئولوژیکی و کاملا تاریخی رو شاهد هستیم. سرزمین شامات، حالا بخشش میشه سوریه، در واقع بخشی از اون گفتمانی هستش که این رژیم کودک‌کش صهیونیستی داره پیگیری میکنه برای اینکه بتونه به در واقع اون اهداف خودش برسه. شاید براتون جالب باشه ببینید. خب ببینید، حتما مردم باید بدونن که ما تو بافت جمعیتی این رژیم اشغالگر، رژیم صهیونیستی، دو پنل مردمی داریم. یکی اشکنازی ها هستن که در واقع از غرب اومدن، یهودیان غربی هستن، یکی از سفاردی ها هستن که یهودیان شرقی هستن و اون سنتی هاشون هستن. خب تمام این اتفاقات داره توسط اشکنازی ها اتفاق میفته توی این فرایندی که داریم نمیبینیم. من توی این قالب آدمی مثل محمد جولانی رو صرفا یک صفحه صافکن دارم میبینم. کاری که مثلا فکر کنید 12-13 سال پیش داعش قرار بود انجام بده و حالا نتونست، بخاطر اون چهره خشنی که بدون اون چهره خشن رو مردم قبول نمیکنن، یعنی افکار عمومی قبولش نمیکنن. شما روز گذشته دیدید دیگه، تقریبا تمام سوریه، تمام شهرها به زن و بکوب و جشن و سرور و شادی بوده دیگه. یعنی سری آدم میمدن تیر هوایی میزدن و شادی میکردن. یعنی اون ریبرندینگ که دارم از میکنم خدمتون دقیقا همین قسمت هست که اتفاق افتاده. اما محمد جولانی صرفا آدمی هستش، همون راننده هستش، همون راننده که دیدی دیگه، دیگه همه مردم همون راننده هستش که صرفا اومده این فضا رو باز کنه، این در واقع جاده رو هموار بکنه. ببین وقتی که جولان رو میگیرن، وقتی که توقنیتر میاد جلو، ژئوپلیتیک منطقه دارم از کنم، وقتی تا اونجا مثل کل سوریه دیگه زیر دست این رژیم هستش. یعنی اونجا اون در واقع اون پیشروی که اینا داشتن و پرچمشون رو هم زدن دیگه، اتحادشون، یعنی که بلندی های جولان برای خودشون بوده، یه 50 سالی دستشون نبوده، الان برگشته به سمت خودش. یعنی دارم از نگاه یک صهیون دارم این موضوع رو عرض میکنم. اونا اعتقادشون اینه که این بلندی های جولان برای خودشون بوده، قنیتر اینا همش برای خودشون بوده، یک مدتی دستشون نبوده، الان در اختیار خودشون مجددا قرار گرفت و پرچم رو هم زدن و من الان دارم خدمتتون عرض میکنم که به زودی ما شاهد ساخت شهرک اونجا خواهیم بود. یعنی شک نکنید که این اتفاق خواهد بود، چون براشون بسیار موضوع مهمی هستش. توی این فضا و توی این در واقع به نوعی میشه کاتگوری شاهد اتفاقات بسیار خشن خواهیم بود تو سطح جامعه، چون صهیونیست ها آدم هایی نیستن که در واقع با آرامش کارشون رو ببرن جلو. آدم هایی هستن که برای رسیدن به مقصدشون از هر روش و هیل و نیرنگی استفاده میکنن و گرفتن حالا اون قسمت در واقع میشه گفتش که غربی شامات و حالا اون قسمت سوری اینها یکی از اون اهدافشون هست که حتما هم اسلام متوزه حالا نظامی بهش میگن ساینس یعنی اون حوزه امنیتیشون هستش که حتما باید اونجا رو در اختیار خودشون قرار بدن تا بتونن در واقع مشرف باشن دنیای پیرامون خودشون.
خیلی متشکرم از تحلیل جامع و کاملتون جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه. مثل همیشه استفاده کردم از فرمایشاتتون.
من هم از شما همه شنوندگان عزیز برنامه تشکر میکنم. ممنون از اینکه وقت در اختیار من گذاشتید.
بزرگوار هستید. روزتون خوش.
یا علی خدا نگهدارتون.
و اما دوستان عزیز میرسیم به ساعت 15:15 مثل همیشه در این ساعت سر میزنیم به استودیو عربی و بخشی از برنامه فلسطین الیوم رو به زبان عربی تقدیم حضورتون میکنیم. یک رب شنونده این برنامه باشید. در ادامه خدمتون خواهیم بود.
لنا الله في كل حزن وهم غزاة إن بدمع ودم لنا الله المآسي وحجم الآلم لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد الكفاح لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة سنكون وإياكم في هذا البرنامج من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج تحولات المنطقة واستمرارية المواجهة. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ هل من تغيير في معادلة الصراع في ظل ما تشهده الساحة السورية؟ وكيف ينعكس المشهد الحالي في المنطقة على مستقبلها في ظل التطورات الحاصلة؟ إذن تحولات المنطقة واستمرارية المواجهة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم. نبدأ من غزة أيها الأفاضل، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 35 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
لنبدأ الحقيقة من ارتفاع عدد الشهداء في مخيم النصيرات نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت الليل الماضي على هذا المخيم إلى 40 شهيدا بعد انتشال 4 شهداء من أسفل أنقاض 3 منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. ولا تزال فرق الدفاع المدني والمواطنون ورجال الإسعاف يعملون على انتشال مزيد من الشهداء وسط تأكيد وجود أعداد أخرى من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل في مخيم النصيرات الذي تعرض مجددا لقصف مدفعي شمال المخيم ولقصف منزل آخر أصيب به عدد من المواطنين الفلسطينيين. كان هناك أيضا شهيد شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. لكن في مدينة غزة هناك نحو 18 شهيدا في هجمات متفرقة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من حي الصبرة الذي استشهد فيه 7 مواطنين في غارتين منفصلتين، الأولى أدت إلى استشهاد 5 مواطنين والثانية إلى استشهاد 2 من المواطنين، ثم استشهاد 2 من المصورين الصحفيين قرب مفرق الصناعة غرب مدينة غزة. ثم في شارع عمر المختار أيضا غارتين أديتا لاستشهاد 5 مواطنين، وغارة في شارع النصر 3 مواطنين من عائلة واحدة. وبالتالي غارات متعددة على مختلف أنحاء مدينة غزة التي تتعرض لقصف مكثف خلال 24 ساعة الماضية. أما في جباليا فجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته في نسف المنازل وتدميرها ومحاصرة مشفى كمال عدوان ومحاصرة مشفى العودة وإجلاء من كان يتواجد في المشفى الأندلسي نحو مشفى كمال عدوان. في مدينة رفح جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ ساعات الصباح بشن سلسلة من الغارات على غرب المدينة في منطقة المواصي، أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين، جرى انتشال 2 شهيدين و3 جرحى، فيما يتواصل عملية تدمير أو تتواصل عملية تدمير المنازل في حي الجنينة لليوم 10 على التوالي دون توقف. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. بقي أن نشير إلى أن أمطار غزيرة هطلت على قطاع غزة، عمقت جراح النازحين، المياه دخلت إلى خيام النازحين في خان يونس ودير البلح وغرقت عشرات الخيام نتيجة هذه الأمطار، إضافة إلى غرق عشرات الخيام على شاطئ البحر بعد أن هاجمت مياه البحر هذه الخيام.
نعم مستمعينا الكرام، ونواصل على صعيد قطاع غزة حديثنا، حيث بعد 435 يوما على طوفان الأقصى ما زالت المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخها في اتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم الاحتلال. وفي هذا السياق أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت عند 9:00 الجمعة في 9 البهاء عسقلان ومستوطنات غلاف غزة. وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه عقب تفعيل صفارات الإنذار غربي لخيش وغلاف غزة تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، بينما قال مراسل قناة كان العبرية أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو غلاف غزة. كما وكانت سرايا القدس أعلنت الجمعة قصفها عبر قذائف الهاون تجمعات جنود الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة. من جهتها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة البريد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتمكن مجاهدو القسام من السيطرة على 3 طائرات كواد كوبتر في أثناء قيامها بمهمات استخباراتية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع. أما إلى الضفة الغربية أحبتنا الكرام، حيث دارت اشتباكات مسلحة عنيفة في منتصف ليل الجمعة السبت بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية. سرايا القدس كتيبة نابلس أعلنت عن تصدي مجاهديها برفقة إخوانهم لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، مؤكدة استهدافها والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. كما وقالت أن مجاهديها في سرية بلاطة مع رفاقهم في محور حارة الزغلول تمكنوا من استهداف قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وأطلاق النار على القوة بشكل مباشر، محققين إصابات مباشرة. كما أعلنت عن تمكن المجاهدين في سرية بلاطة في محور العموري من استهداف آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة معدة مسبقا وأعطى بها. هذا وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين تمكن مجاهديها بسرية السيلة الحارثية من إمطار تجهيزات الاحتلال بمحيط حاج السالم العسكري بوابل من الرصاص. وفي سياق اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية اقتحمت قواته جامعة بوليتكنيك فلسطين في مدينة الخليل ومخيم قلانديا شمال القدس المحتلة. هذا واستشهد ظهر الجمعة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوى غرب الخليل. وقال مدير مستشفى دورة الحكومي محمد ربعي أن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة وصل إلى قسم الطوارئ من دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته من جراء إصابته برصاصة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوى. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت الرصاصة الحية بشكل عشوائي باتجاه المواطنين ما أدى إلى استشهاد الشاب مسالمة. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان، تحولات المنطقة واستمرارية المواجهة محورنا في هذا البرنامج. هو الجانب اللبناني الذي أبى أن يضلل المحتل ولو بفيء من لهيب المقاومين، بقي على أيام من الانتظار يدفع الدم والدموع حتى دخله الجيش اللبناني مكللا بدماء أهله من مقاومين ومدنيين، معلنا خلوه من دنس المحتل الصهيوني. فبدأت قراه وحاراتها خالية من جنود العدو وآلياته، مؤكدة برمزيتها حقيقة بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإن كانت نيران المحتل ما زالت تستعير بين الحين والآخر بالعدوانية الصهيونية. وفي الجنوب السوري نار صهيونية امتدت احتلالا من القنيطرة إلى ريف درعا و حبل القرى على الجرار الصهيوني غير المعروف الحدود إلى الآن، مع غارات على حمص وحما سمعت أصواتها في الساحات السورية التي امتلأت احتفالات بتغيير النظام. في هذا السياق أحبتنا الأكارم، الناظمون للمشهد السوري هذا المشهد الجديد يكثفون الحراك والمشاورات ويسابقون الوقت الذي بدأ يتكشف عن دم سوري يسيل بعناوين الثأر والانتقام في بلد يعوم على مزيج طائفي ومذهبي وأثني وعرقي حساس، فيما الطائرات الصهيونية كانت تنزل حمامها على عموم الأراضي السورية مستهدفة ترسانة الجيش الاستراتيجية التي لا تستخدم بالخلافات السورية الداخلية. كانت الطائرات السياسية تنزل وفودا تركية وقطرية على الأراضي السورية ومقراتها الرسمية، أما الطائرات الدبلوماسية الأمريكية فجابت المنطقة على نية الأحداث السورية، وسط حديث أمريكي عن حاجة دمشق لحكومة غير طائفية لا تستبعد أحدا كما ترى واشنطن بحسب زعم وزير خارجيتها أنتوني بلينكين. ومن تطورات الساحة السورية وحراك الكوك الأمريكي في المنطقة إلى جبهة غزة، حيث العدو يواصل تصعيد عدوانه حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، فيما المقاومة تواصل عملياتها مستهدفة قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع واستهداف مستوطنات الغلاف. إلى الزميل علي بردة وتقرير التالي.
يا يستكمل العدو الإسرائيلي خطته ولا يخفي نواياه باحتلال المزيد من الأراضي السورية إلى جانب استكماله تدمير ما تبقى من قدرات الجيش السوري تحت ذريعة الحرب الاستباقية. وإلى أن تظهر توجهات النظام السوري الجديد وضع كيان العدو شروطا هي أقرب إلى المستحيل للتراجع عن ذرائعه المعللة بتوخي الحذر من انقسامات متوقعة بين الجماعات المسلحة في سوريا.
أداء سلاح الجو كان أداء استثنائيا، وقد نجح الجيش الإسرائيلي في تدمير ما تبقى من قوة الجيش السوري وأن يتأكد أن لا يبقى شيء. وأعتقد أن موقف نتنياهو لم يكن موقفا سياسيا، والوضع في سوريا معقد جدا من الناحية الأمنية، ومن غير المقبول أن تقف إسرائيل متفرجة.
الأمر لا يعود لنا وحدنا، لقد فهمنا ذلك بالطبع في 7 أكتوبر، وأننا وإن كنا نريد السلام فالأمر ليس متعلقا بنا فقط، ونحن محاطون بالأعداء وهم لا ينتهون مع الأسف الشديد، فكلما قتلنا